شما اطاعتش کردید و انهم کانوا قوما فاسقین، چه بد قومی هستند و چه قوم فاسقی هستند که به استخفاف فرعون تن دادن. او شما رو استخفاف کرد، شما چرا تن دادید به این استخفاف؟ البته قرآن جای خودش مفصل فرعون رو مذمت کرده، اما تو این آیه شریف جهت مذمت رو بیشتر متوجه کرده به قبطیان مصر و قوم خود فرعون. حالا عملکرد فرعون نسبت به بنی اسرائیل رو قرآن استضعاف معرفی میکنه و جالبه که نسبت به استضعاف بنی اسرائیل قرآن مذمتی نداره. یعنی انگار واقعا توان عده عده و اون یارای مقاومت در برابر فرعون رو نداشتن و واقعا استضعافه کاملا انگار مستقر شده بود در بنی اسرائیل، لذا فقط منتظر اون منجی بودن که مثلا بیاید و اینها رو از این استضعاف رهایی ببخشه. حالا دقیقا میخوام بگم در مواجهه جریان استعمار با جهان اسلام به طور ویژه و به طور ویژه تر با ایران اسلامی عزیز و مقاوم، دقیقا جریان استعمار و استکبار جهانی همین دوتا رفتار در واقع بفرمایید فرعون رو در جوامع اسلامی میخواستن پیاده بکنن. یعنی چی؟ یعنی در برابر اون استکبار جهانی سعی میکردن جوامع اسلامی رو دچار استضعاف بکنن و این در واقع سلطه اونها عده و عده رو از امت اسلام و جهان اسلام و ایران اسلامی عزیز کاملا بگیره و از اون طرف با حاکمیت های دست نشانده طاغوتی سعی میکردن اون استخفاف رو هم ایجاد بکنن. یعنی حاکمیت های مرعوب و دست نشانده استکبار جهانی در جهان اسلام که حالا در نظام طاغوتی دوره پهلوی کاملا شما اینو حس میکنید که این استخفافی که خود در واقع بفرمایید طاغوت پهلوی به جامعه ما ایجاد میکرد، ما رو دوچار در واقع بفرمایید آگاهی کاذب میکنه، به شدت با ادبیات مثلا ناتوانی و ما نمیتونیم و ما ارزش رو نداریم و ما امکان مثلا فرض کنید مقاومت در برابر جهان استکبار رو نداریم و این حس ناتوانی و ضعف در جامعه ایجاد کردن انگار اون استخفافه است که سعی میکنه جامعه رو خفیف نگه داره، سبک نگه داره، خیلی امکان عملیات فعالیت و رشد برای جامعه فراهم نمیکنه.
یه جور روایت سازی میکنه. یعنی بیانات اخیر حضرت آقا در رابطه با روایت قدرت هست. بله. که به مردم، به مسئولین یعنی فی الواقع اشاره داره که ما باید روایت قدرت داشته باشیم. از اون طرف استکبار در طول این سیر تاریخی که نگاه کنیم به مسئله، یعنی روایت انسان از این قضیه داشته باشیم، همیشه دنبال استضعاف بوده. یعنی روایت ضعف در مقابل روایت قدرت. این مسئله امنیت اگر ما بذاریم دال مرکزی این موضوع، گویا که تلاش داره با اون جنگ روانی که علیه مردم ما میکنه مردم رو به این اقناع برسونه که شما مثلا امنیت ندارید.
همینطوره دقیقا. و در کنار خلاصه این فضای استخفافی که با حاکمیت های دست نشانده در واقع به این عدم روایت در واقع بفرمایید درست از قدرت ملی و قدرت جامعه می انجامد، از اون طرف خود جبهه استکبار هم داره در واقع با اون استعمار و حالا به تعبیری استضعاف اون بهره‌کشی در واقع بفرمایید تمدنی خودش از جوامع ضعیف‌تر رو داره نهادینه میکنه و تحقق میبخشه. حالا ادبیات انقلاب اسلامی و مقاومت ملی که مردم ایران، حالا میشه گفت از مثلا تاریخی تر نگاه بکنیم، از نهضت های 150 ساله اخیر از خودشون نشون دادن که در طول این 150 سال نهضت های مردمی که یکی پس از دیگری در برابر این استکبار جهانی، هم اون استخفاف طاغوت‌های دست نشانده رو سعی کرده در واقع بفرمایید مقاومت ایجاد کنه در برابرش و هم خود اون استضعاف توسط استکبار جهانی رو سعی کرده در برابرش مقاومت ایجاد کنه، که خب اوجش در پرتو انقلاب اسلامی ظهور و بروز کرد. من تعبیرم اینه که امام راحل عظیم الشأن با تکیه به اراده عمومی مردم تونست در واقع جامعه ایران رو هم از اون استخفاف طاغوت‌های دست نشانده رهایی ببخشه و هم از اون استضعافی که توسط استکبار جهانی و سلطه بر کشور ما ایجاد شده بود رهایی ببخشه و بتونه اون ادبیات ما میتوانیم، ما قدرت مقاومت و حتی قدرت سازندگی و قدرت پیشرفت داریم در برابر اون نظم حاکم توسط سلطه جهانی رو تونست در جامعه ما به وجود بیاره و این باعث شد که مردم ایران انگار یک پیشرانی پیدا بکنن برای این حرکت مقاومت و حرکت بیداری امتهای اسلامی در برابر استعمار. لذا خب طبیعی است دیگه، جبهه سلطه و استعمار تلاش میکنه که این روایت از صحنه رو کامل مخدوش بکنه و یارگیری کنه برای اینکه بتونه دوباره اون استضعاف و استخفاف رو در جامعه ما بتونه مجدد نهادینه کنه، که البته خب خواب غیر قابل تعبیری هست
انشاءالله. خیلی ممنون حاجی اسدپور، استفاده کردید. حاجی حکمی، آیا این حجمه ای که نظام سلطه علیه مردم ایران داره به خاطر مثلا نظام اسلامی هست، به خاطر ویژگی مردم هست، یا نه خود ایران یعنی موقعیت جغرافی ایران هم روی این تمرکز اثر داشته؟
اینکه قطعا نظام جمهوری اسلامی ایران بر این مدل از مواجهه آمریکا با مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار است، ولی خب مطالعه تاریخ نشون میده که مسئله آمریکا با مردم ایران یک مسئله نیست که پس از انقلاب اسلامی به وجود اومده باشه، بلکه از قبل از انقلاب اسلامی هم وجود داشته و این بیشتر ناظر به موقعیت جغرافیایی سیاسی ایران هست. یعنی هم بحث جمهوری اسلامی مطرح است الان به خاطر مدل اندیشه انقلاب اسلامی و هم بحث جغرافیایی سیاسی مطرح است. و توی جغرافیایی سیاسی ما وقتی که نگاه میکنیم توی نظریه های علوم سیاسی چند تا بحث وجود داره. یکی از مباحث اصلی که اونجا هست بحث هارتلند یا قلب جهانه و مسئله اساسی اینه که اگر کجای جهان گرفته بشود میتوانند بر جهان مسلط بشوند. خب یک نظریه این بود که اگر دریاها گرفته بشن یک دولتی، یک حاکمیتی بتواند بر عرصه دریا حکومت بکنه، خب این میتونه جهان را مسلط بشه. بعدن یک نظریه دیگه به وجود اومد و اون نظریه اومد خشکی را در مقابل دریا قرار داد و در مجموع اگر اشتباه نکنم حدود 7 نظریه ما در مورد قلب جهان داریم که در بیشتر اینها محدوده جغرافیایی ایران، نه جمهوری اسلامی ها، یعنی حتی قبل از جمهوری اسلامی هم محدوده ایران در زمره جاهایی بود که اگر بر این منطقه مسلط می شدند بر کل جهان می توانستن مسلط بشن. از جهت این منطقه منطقه خیلی مهمیه و میزان قتل و جنگ هایی هم که قبل از انقلاب اسلامی وجود داشت این مسئله رو کامل نشون میده. به تعبیر حضرت امام از جهت اقتصادی مسئله ما با آمریکا در این منطقه مسئله ما مسئله چپاوله، مسئله غارته، اینکه چگونه میخواهن غارت بکنن. خب ما وقتی که این منطقه را نگاه میکنیم میبینیم که حالا طبق گزارشی که برخی از شبکه‌های خبری دادن روزانه 20% نفت جهان داره از خلیج فارس صادر میشه. خب این کم نیست و چقدر تأثیر بر اقتصاد جهانی داره؟ این یک مسئله مهمیه. از جهت جغرافیایی منطقه ایران در یک موقعیتی قرار گرفته که هم جنوب را به شمال وصل میکنه و هم غرب را به شرق وصل میکنه. یعنی اون جاده ابریشمی که در قدیم وجود داشت بر اساس یک اندیشه شکل گرفته بود، امتداد پیدا کرده بود مثلا از چین تا اروپا میرفت. خب جغرافیای ایران نقش اساسی توی اون داشت و تسلط بر این منطقه به نوعی تسلط بر قلب جهان میشه و هر کس این منطقه را مسلط باشه میتونه بر کل جهان حکمرانی بکنه. همونطور هم که الان جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگر اینقدر در حداقل در منطقه به قدری قدرتمند هست که توی نشست آستانه موقعی که میخواستن برگزار بکنن و جمهوری اسلامی در موارد اول دعوت نشده بود، برخی کشورها گفتن که هیچ مسئله بدون حضور ایران در منطقه قابل حل نیست. خب این یک بخشش به خاطر سیاست‌های درسته، یک بخشش به خاطر موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی است.
این نکته که حالا شما می‌فرمایید حلقه وصلش با امنیت مردم پایه که موضوع ما هست، ما بخوایم بیان کنیم اینه که مردم ما باید شناخت و آگاهی درستی از جایگاه تاریخی و جغرافیایی خودشون داشته باشن. شما اگر بدونید چه موقعیت خاصی دارید یک جور عمل میکنید، اگر ندونید حتما واکنش منفعلانه خواهید داشت.
بله، تأکیدم بر این قسمت از بحث هست که چه با انقلاب اسلامی چه بدون انقلاب اسلامی، این منطقه منطقه مهمی بوده و مردم برای تأمین امنیت این منطقه باید تلاش بکنند، یا اینکه خودشون این امنیت رو توسعه بدن و استقلال خودشون رو حفظ بکنن و بتونن خودشون بر این منطقه مسلط بشوند، یا این که همون گونه هم که توی دوره‌های قبلی مثلا یک نمونه قرارداد 1919، خب یک قرارداد استعماری، صدای آمریکا و روسیه در اومد، گفتن ایران بخشی از کشور خودش رو واگذار کرده، ایران فروخته. ببینید مردم این منطقه به علت حساسیت ژئوپلیتیک باید اقدام بکنن در جهت تأمین امنیت، چون اگر اقدام نکنن طبق سنتی که قبلا بوده یا دچار استعمار میشن یا همان گونه که مردم اقدام کردن دچار استقلال میشن، که مردم با انقلاب اسلامی با رهبری حضرت امام اقدام کردن و به سمت استقلال حرکت کردن.
خیلی ممنون آقای دکتر حکمی از نکات ارزشمندی که فرمودید.
نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50 دقیقه. پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید. نقد و نظر، ساعت 14:50 دقیقه.
شما شنونده شبکه رادیو معارف هستید و با قسمت دیگری از برنامه نقد و نظر خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. موضوع برنامه ما امنیت مردم پایه است و در خدمت کارشناسان محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین امین اسدپور و جناب حجت الاسلام و المسلمین رسول حکمی هستیم. در قسمت ابتدایی برنامه ما در رابطه با اهمیت مردم ایران برای نظام سلطه صحبت کردیم، در مقابله با این تهدیدی که نظام سلطه علیه مردم ایران داره ما چه ظرفیت تمدنی داشتیم و چه ظرفیت تمدنی برای مقابله خواهیم داشت.
بله، ببینید در برابر اون سنت استضعاف و استخفافی که ائمه طاغوت، ائمه کفر در طول تاریخ داشتند، ائمه حق تلاششون بر استخلاف اجتماعی جوامع بوده. اجمالا بخوام توضیح بدم یعنی در برابر اون خفت و سبکی که فرعون نسبت به قوم خودش داشت یا اون استضعاف و به تعبیری سلطه پذیری که نسبت به بنی اسرائیل مثلا ایجاد کرده بود، ائمه حق تلاش میکنن که ظرفیت های وجودی انسان ها رو به فعلیت برسونن و انگار اون خلیفت اللهی انسان رو که در نوبت های قبل بحث کردیم که منشأ کرامت ذاتی انسان هاست و قرب الهی میتونه اون ریشه کرامت اکتسابی انسان ها هم به شمار بیاد، این رو اتفاقا فعالتر بکنن، اون هم نه در یک مثلا مدل تربیت فردی و ساخت فرد انسان های خلیفت الله، بلکه در یک بستر‌سازی اجتماعی و تمدنی بتونن در واقع اون لیستخلفن نهم فلعرز رو محقق بکنن. این استخلاف رو از این آیه شریف الهام گرفتیم که در برابر اون استخفاف و استضعاف ائمه کفر، ائمه حق تلاش میکنن که تمام ظرفیت های خودشون و ظرفیت های نظام حکمرانی خودشون رو برای رشد و تعالی انسان ها مصرف بکنن و در واقع اون بستر رو برای خلیفت اللهی جمعی انسان ها بتونن فراهم بکنن که اون غایات حرکت انبیا و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی نهایتا رسیدن به اون استخلاف جمعی امت هاست. اما اینکه ما چه ظرفیت های در واقع تمدنی رو در پیش روی حرکت جمهوری اسلامی داریم و چگونه می شود اون مردم رو، مردم کل این در واقع تمدن رو فعال کرد برای اون تأمین امنیت مردم پایه، الهام میگیرم از یک فرمایش رهبری معظم انقلاب در همون آغاز دوره زعامت خودشون. حضرت آقا تأکید میکنن که ما در ایران اسلامی عزیزمون سه حوزه تمدنی داریم که این سه حوزه تمدنی رو بیشتر باید با یک دیپلماسی عمومی و دیپلماسی مردم پایه بتونیم در واقع تقویت کنیم. حالا میشود البته عمل کرده دستگاه‌های جمهوری اسلامی رو تو این زمینه به داوری نشست که چقدر این آرمان و ایدئال تونسته محقق بشه چقدر نتونسته، اما به هر حال ظرفیت‌هایی که هست آقا در آغاز زعامت خودشون مطرح کردن. یکی حوزه تمدنی خود ایران فرهنگی قدیم هست، حوزه تمدنی ایران فرهنگی که در واقع خودش الان مجموعی از چندین در واقع ملیت شده، اما همچنان آبشخورهای فرهنگی مشترک، آبشخورهای آداب و رسوم و آیین‌های در واقع بفرمایید مشترک ایرانی وجود داره در این ملیت‌ها، این به عنوان یک ظرفیت تمدنی شمرده شده. ظرفیت دوم تمدنی ظرفیت زبان و ادبیات فارسی است و می‌دونید دیگه حوزه ایران فرهنگی قدیم با حوزه تمدنی زبان و ادبیات فارسی حالت عام و خاص منوج داره، یعنی لزوماً همه ملت‌های ایران فرهنگی قدیم فارس زبان نبودن و لزوماً همه فارس زبان‌ها در ایران فرهنگی قدیم دستبندی نمی‌شدن. به خاطر همین این حوزه زبان و ادبیات فارسی هم می‌تونه یه حوزه اجتماعی و فرهنگی قوی باشه که بتونه برای تمدن آینده ما یک اقتداری رو و ابزارهای برخلاف کسب قدرت اجتماعی و فرهنگی رو بتونه فراهم بکنه. و حوزه به تعبیر هست آقا حوزه سوم تمدنی ما ایستادن روی امت اسلامی است و ظرفیت تمدنی اسلام عزیز که اینم خب مجموع کشورهای اسلامی و مجموع در واقع جهان اسلام رو شامل میشه. حالا نکته اینجاست که هم در امت اسلام، هم در ایران فرهنگی قدیم و هم در حوزه زبان و ادبیات فارسی حقیقتاً می شود گفت که مردم ایران، ملت مقاوم ایران بعد از انقلاب اسلامی قلب تپنده این حوزه های تمدنی هستند. یعنی به جهت اون پیشرانی حرکت مردم در مقاومت و در انقلاب اسلامی و در ایستادگی در برابر نظام سلطه و در برابر حتی آرمان های تمدنی این سه حوزه تمدنی پافشاری کردن و به یک معنا راه گشا بودن مردم ایران، باعث شده که مردم ایران مردم اسوه و الگویی بشوند که انگار چشم خلاصه جهانی نگران من و شماست دیگه. و اینجا در واقع بفرمایید اون پیشرانی حرکت مردم ایران میتونه یک ظرفیت تمدنی رو در هر سه حوزه‌ای که عرض کردم فعال بکنه و همراه بکنه. خب اما میطلبه که دستگاه‌ها و نهادهای سیاسی و حاکمیتی ما این ظرفیت ها رو بیش از پیش مورد توجه و اهتمام قرار بدن و بتونن در واقع این ظرفیت ها رو فعال بکنن.
اینکه شب عاشورا شاید بگیم که آینی ترین مراسم امتی حساب میشه، رهبر معظم انقلاب به اون مداح بزرگوار میفرمایند که ای ایران بخوان. این یعنی این که استفاده کردن از همین ظرفیت برای تقویت اون ایجاد امنیت. خیلی ممنون حاجی اسدپور از نکاتی که فرمودید. حاجه حکمی، ما در قسمت ابتدایی برنامه خب از ظرفیت‌های جغرافیایی ایران صحبت کردیم که این ظرفیت‌ها چشم طمع دشمنان رو به خودش جلب کرده برای اینکه منابع طبیعی ما رو غارت کنن، و فرمودید که این اهمیت آنچنان روشن هست که ربطی به جمهوری اسلامی ایران نداره. ایران همیشه محل توجه در طول تاریخ بوده. حالا ما اگر بخوایم که این مسئله رو پیوند بزنیم به نقش مردم، یعنی ما تاریخ 150 ساله اخیر انقلاب اسلامی رو وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که دشمن همواره برای دستاندازی به این منابع اقدام کرده و در بزنگاه ها مردم جلوش رو گرفتن. شما مثلا اگر نهضت ملی صنعت نفتی دارید، به برکت حضور مردم هست، به برکت حضوری و همراهی مردم و علما هست. در جریان توتون و تنباکو اگر که حضور مردم نبود، فتوای میرزا به سرانجام نمی رسید. یعنی اگر بخوایم یک خوانش تاریخی داشته باشیم از حضور مردم در بزنگاه‌هایی که میتونست امنیت ایران رو به خطر بندازه و از قضا این حضور موجب تولید امنیت شد، این خوانش به چه صورت بوده؟
بله، این که نقش تاریخی مردم و حضور فعال اونها در تمام دوره‌ها خب نقش بسیار واضحی هست که حضرت عالی از تاریخ مشروطه، از تاریخ تنباکو به این قضیه اشاره کرد تا نهضت ملی نفت، و اون قسمتی که من میخوام بهش متمرکز بشم و اشاره بکنم با توجه به مسئله اصلی بحث که اهمیت مردم ایران برای نظام سلطه بود، که چرا نظام سلطه برای ایران مهم است، این بحث رو اگر بخوام ترکیب بکنم، این که ما وقتی که توی این سالهای اخیر همونطور که حضرت عالی فرمودید مشاهده میکنیم، در تمام دوره‌های تاریخی مردم حضور جدی و فعال دارن تا انقلاب اسلامی. از انقلاب اسلامی تا امروز جمهوری اسلامی با تهدیدهای جدی وجودی متفاوتی مواجه بوده و در تمام این تهدیدها هم همچنان مردم حضور دارن، و این تهدیدها به گونه‌ای بوده که بدون حضور فعال مردم تهدید برطرف نمی‌شد. ما یکی از نمونه‌های خیلی بارز و یکی از پیچیده‌ترین تهدیدهایی که به نظر من جمهوری اسلامی با اون مواجه بود تو سال 1388، چون یک خورده جنبه مردمی هم پیدا کرده بود، حضور فعال مردم بود. بدون حضور فعال مردم محال بود که چنین تهدیدی برطرف بشه، و مشاهده کردید به محض اینکه مردم در 9 دی 8 دی برخی از استانها زودتر، یک روز زودتر هم توی خیابون اومدن و اعتراض کردن علیه چنین اقدامی، و واقعا که مقام معظم رهبری فرمودن که نهده یوم الله هم هست و این یوم الله را مردم خلق کردن، نشون میده که مردم همواره در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران رکن اصلی تأمین امنیت بودن. البته این یک رکن تأمین امنیت هست. من حقیقتش خودم وقتی که بیانات مقام معظم رهبری ها نسبت به پیشرفت ها و نسبت به اقدام های مثبتی که در جمهوری اسلامی صورت گرفته مشاهده می کنم، مقام معظم رهبری همیشه بر مردم تکیه می کنن، و از اون طرف در مقابل با تهدیدها، به خصوص توی این تهدید اخیر و جنگ اخیر، وقتی که مشاهده میکنیم مقام معظم رهبری عامل پیروزی یا باز دوباره مردم میدونه، یعنی مردم و یا به تعبیری این امام امت این رابطه دو سویه را خیلی خوب درک کردن و متوجه این قضیه هر دو طرف هستن. ببینید در دوره فعلی جنگ ها دیگه از اون ماهیت های قبلیشون عبور کردن، دیگه جنگ شکلهای جدیدی پیدا کرده. حکومت‌ها قبل از اینکه سقوط بکنن، به خصوص توی این یکی دو سال اخیری که ما داشتیم و حکومت‌ها عوض شدن، حکومت‌ها قبل از اینکه توسط نیروهای خارجی سقوط بکنن، در اذهان مردمشون شکست خوردن. پس اگر حکومت یا جمهوری اسلامی یا این نظام مبتنی بر ولایت فقیه که امروز علم مبارزه با استعمار و علم مبارزه با سلطه‌گری را در کل دنیا به دست گرفته. این اگر میخواهد از بین برود باید توسط مردمی از بین بره که خود اون مردم اینا آوردن سر کار و در مواقع حساس دارن از اون دفاع میکنن. پس راهکار چیه؟ چرا نظام سلطه برای مردم ایران اهمیت قائل است؟ به خاطر این که مردم ایران بر اساس آگاهی، بر اساس اختیار و حتی بر اساس دموکراسی که توی نظام ارزش غرب هم خیلی معتبر هست، اومدن یک نظام یا سر کار آوردن، یک فرد یا سر کار آوردن که این علم مبارزه با استعمار را تو دستش قرار داده. و راه مبارزه چیه؟ راه مبارزه تصرف بر همین مردمه. ما اگر استعمار یا نظام سلطه اگر بتواند ذهن مردم را تحریف بکنه، حالا به هر طریقی، از رسانه گرفته، از تغییر ذائقه گرفته، هر چیزی بتونه این کار را انجام بده، خب طبیعیه که در پی این قضیه خب این نظام مبتنی بر ولایت فقیه ممکن از بین بره. پس مردم نقششون مهم هست در جمهوری اسلامی. چرا؟ چون پیشانی مبارزه با استعمار به رهبری مقام معظم رهبری و به رهبری نظام مبتنی بر ولایت فقیه در پیشانی مبارزه با استعمار قرار گرفتن و این مردم هم که اینا رو سر کار آوردن.
خیلی ممنون جناب دکتر حکمی از نکاتی که فرمودید. به پایان این قسمت از برنامه نقد و نظر با موضوع امنیت مردم پایه رسیدیم. البته مسئله امنیت مردم پایه گستردگی فراوانی داره که فرصت برنامه ما برای پرداخت به اون کوتاه هست. انشالله این مباحث رو علاقمندان به این موضوع دنبال خواهند کرد و مطالعه خواهند کرد. ما در این جلسه به این موضوع پرداختیم که چرا مردم برای نظام سلطه اهمیت دارند. انشالله مباحثی که مطرح شد مورد رضایت خداوند متعال قرار گرفته باشه. تشکر میکنم از حضور حجت الاسلام و المسلمین امین اسدپور و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رسول حکمی که در برنامه ما حاضر شدند. شما شنوندگان محترم رادیو معارف میتونید قسمت‌های قبلی برنامه ما رو در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. سپاسگزار خواهیم بود که ما رو از نقطه نظرات و انتقادات خودتون بهره‌مند کنید. راه‌های ارتباطی ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025. همچنین میتونید از طریق شماره پیامک 30553 با ما در ارتباط باشید. یا علی، خدا نگهدار.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
ما وارث دیروز، فرزند امروزیم، ما راهی فردا، فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم.
ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جام بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری. با کاروان صبح فردایی ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران، چشم انتظار ما هم غزه مظلوم و هم لبنان.
یار دبستانی هم هم نغمه من شد، یار دبستانی هم نغمه من شد، سوز مرا بشنو هم ساز میهن شو، در باغ ما گل باش و خار چشم دشمن شو،
یار دبستانی هم نغمه من شو، یار دبستانی هم نغمه من شو، سوز مرا